بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره
آی بله
ماشینی فانتزی دست باف داره
آی بله
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره
آی بله
فرشا پهنه رو زمین رنگا رو واقعی ببین
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
درود بر شما از پخش رادیو ورزش صدای تندرستی نشاط و افتخار با شما عزیزان هستیم یک بار دیگر تبریک میگم عید ولادت حضرت علی علیه السلام که انشالله بر همه شما به ویژه پدران عزیز مردان مردمون مبارک باشه که دغدغه‌شون همیشه آرامش و آسایش خانواده‌شون هست و چه شبی پربرکت‌تر و نورانی‌تر از امشب که انشالله در کنج امن خانه‌ها در کنار عزیزانتون شب خجسته و خوبی داشته باشید بدون دغدغه اگر خدایی نکردم کنار قلبتون کنار وجودتون یک مشکلی دغدغه چیزی هست انشالله به لطف خداوند بزرگ و با توسل به مولا علی علیه السلام خداوند از قلبهاتون گره گشایی بکنه مولا علی علیه السلام میفرمایند اندکی صبر چاره ساز است به هر حال صبوری میتونه اتفاقات خوش و مبارکی رو برای همه ما در زندگیمون رقم بزنه که قطعا شما دوستان عزیز با این تدبیر با این توسل میتونید به حاجات دلتون برسید امشب خلاصه شب بسیار عزیزیست امشب رو از دست ندید فردام که تعطیله و خیلی از شما عزیزان در کنار خانواده ساعات مبارکی رو انشالله تجربه خواهید کرد کماکان در کنار شما هستیم یادآوری بکنم شماره صندوق صوتی برنامه های زنده رادیو ورزش رو 2786-2092 که از این طریق میتونید با همکاران خوب و برنامه ساز من در ارتباط باشید خب اجازه بفرمایید تا قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعد یک بار دیگه من اشاره بکنم به پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی که به نام به عشق علی برای پدر با هدف آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند این پویش ترتیب داده شده به همت خانواده بزرگ رادیو که عرض کردم همه همکاران عزیز من که دستی در کار خیر دارن سهیم بودن در این مشارکت انشالله شما هم سهیم باشید از طریق کد دستوری ستاره 780-55-88 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی میتونید سهیم باشید یا از طریق شماره کارت بانکی 50-41-72-10-62-80 و 62-79 و یا درگاه اینترنتی www.hemmat110.com هم میتونید در این پویش ملی شرکت بکنید حالا به هر میزانی که تمایل دارید به برکت و شکرانه آزادیتون، سلامتیتون، عزتتون و همچنین در کنار خانواده بودنتون مشارکت بکنید که این پویش تا پایان روز هفتم اسفند ماه یعنی تا فردا برقرار هست که انشالله خداوند بزرگ به همه شما این فرصت رو عنایت بکنه که در این ماه پر از برکت و رحمت خداوندی شما هم سهمی در این کار خیر و بزرگ داشته باشید خب همچنان در کنار شما هستیم رسیدیم به ساعت 18:34 و 24 ثانیه اجازه بفرمایید که من سامان پیامکم بگم 30306 از این طریق هم میتونید از این طریق خط ارتباطی با همکاران خوب من تعامل داشته باشید پیامکاتون رو ارسال بکنید شما همراهان عزیز ورزشی که همیشه انتخابتون موج رادیو ورزش هست خودتون هم اهل ورزشید هم اهل شنیدن برنامه های رادیو ورزش و همین که پیگیری خبرهای دست اولی که از رادیو ورزش تقدیم حضورتون میشه و همینک بریم همراه بشیم با همکاران عزیزم در برنامه همیشه با ورزش
موسیقی همیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان گرامی، همراهان محترم رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم و دعوت میکنیم با آخرین برنامه همیشه با ورزش این هفته همراه ما باشید. دوستان عزیزم و شنوندگان محترم، اگر همراه برنامه همیشه با ورزش این هفته بودید، حتما میدونید که این هفته ما به سراغ یکی از موضوعات روز ورزش رفتیم. انتخاباتی که قرار هست 10 اسفند ماه در رشته ورزشی فوتبال برگزار بشه، بدون شک مهمترین انتخابات و مجمع انتخاباتی در طول چند ماه گذشته محسوب شده به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که ورزش فوتبال در کشور ما داره. شاید خیلی ها ورزش رو مصادف و برابر با فوتبال بدونن و این اهمیت و این میزان توجه مردم به موضوع فوتبال سبب شده که فوتبال در کشور ما جایگاه بسیار خاصی داشته باشه. مجمع انتخاباتی اون هم همیشه حاشیه‌های ویژه خودش رو داره. یه مجمع انتخاباتی مثلا در تهران برگزار میشه، میبینید که چقدر حاشیه از دل حتی یک مجمع استانی بیرون میاد و این نشون میده که چقدر فوتبال در جامعه ما رسوخ کرده و این تأثیرگذاری هست که این ورزش در ایران داره. بنابراین رادیو ورزش هم بنا رو بر این گذاشت که مثل دیگر بخش‌های رسانه به موضوع انتخابات فدراسیون فوتبال بپردازه. البته فارغ از همه حاشیه‌هایی که احتمالاً خیلی از رسانه‌ها به دنبالش هستند، ما در شبکه رادیوی ورزش بنا رو بر این گذاشتیم که به سراغ ویژگی‌های فرد مناسب برای ریاست 4 سال آینده فوتبال کشور بریم و بنا بر همین قضیه بود. ضمن اینکه همونطور که وعده هم داده بودیم، از شب گذشته به معرفی نامزدهای حاضر در این انتخابات پرداختیم. 4 نامزد تونستن در واقع تاییدیه های مربوط به صلاحیت رو به دست بیارن و طبق همین قاعده ما در رادیو ورزش شب گذشته همراه بودیم با یکی از نامزدها، جناب آقای سید شهاب الدین عزیزی خادم، و امشب قرار هست که همراه بشیم با نامزدی دیگر از انتخابات فدراسیون فوتبال، جناب آقای مصطفی آجرلو. امیدوارم حتما همراه ما باشید و بخشی که تهیه شده در گفتگو با ایشون رو بشنوید، چرا که ایشون از برنامه‌ها و مجموعه نکاتی گفتن که به شکلی به فعالیت‌های انتخاباتی ایشون در فدراسیون فوتبال مرتبط میشه. از تک تک شما شنوندگان گرامی و همراهان خوب همیشه با ورزش هم خواهش میکنیم اگر راجع به برنامه امشب نظر و دیدگاهی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. راه های تماس رو میدونید: 220-213-87، 220-213-88 و 3306. راه های ارتباط با رادیو ورزش و این برنامه همیشه با ورزش هست. تا هلوش ساعت 20 در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. اما همونطور که اشاره کردم، برنامه امروز همیشه با ورزش بخشش اختصاص داره به مصاحبه‌ای با جناب مصطفی آجرلو، یکی از نامزدهای شرکت کننده در مجمع انتخاباتی پیشروی فدراسیون فوتبال که قرار هست یک شنبه آینده 10 اسفند ماه برگزار بشه. بریم به سراغ آغاز گفتگو با ایشون و البته نکاتی که ایشون به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کردن در ابتدای صحبتشون. به اتفاق بشنویم، خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و مخصوصا کارگزاران و دستاندرکاران رادیو ورزش. ما فردای فوتبال رو با هم میسازیم. شعار من فوتبال مستقل، فوتبال قدرتمند و فوتبال ثروتمند.
موضوع ما فوتباله، پیشرفت فوتبال و توسعه فوتباله. خب یه اتفاق خیلی خوب افتاده در این انتخابات، عزیزانی که کاندیدا هستن و آمدن در حوزه فوتبال میخوان نقش ایفا بکنن، این فرصت رو دارن که حرفاشون رو بزنن و من هم تشکر میکنم از صدا سیما که این فرصت رو مهیا کردن. من برای خودم این شعار ترسیم کردم: فوتبال مستقل، قدرتمند و ثروتمند. طبیعیه که وقتی من در مورد استقلال و مستقل بودن فوتبال صحبت میکنم، در مورد یک جزیره مستقل و جدا از ایران صحبت نمیکنم. این فوتبال یعنی متعلق به ایرانه و با همه قوانین و مقرراتی که در جمهوری اسلامی ایران معنا داره، این فوتبال باید روش خودش رو، راه خودش رو بپیمایه و طبیعتاً قوانین و مقررات کنفدراسیون آسیا و فیفا هم عنوان یک اصل فوتبالی هستش که اینها باید با هم همراه بشه و در واقع این فرصت رو مسئولین کشور ما، مسئولین فدراسیون فوتبال و کسانی که در فوتبال ایران نقش دارن، همون مجمع فوتبال و در واقع به عنوان نمایندهشون هیئت رئیسه فوتبال ایران، در واقع میتوانن در این حوزه کمک بکنن که فوتبال مستقل، یعنی اینکه عاری از دوری از سیاست، فوتبال محل کار سیاسی نیست، فقط موضوع ما فوتباله. برای اهالی فوتبال که فکر میکنم 50% مردم ما، بیش از 50% مردم ما، یعنی چه 50 میلیون جمعیت مخاطب فوتبال هستش و فوتبال دنبال میکنه. فوتبال قدرتمند یعنی همون چیزی که من حال در بحث چشم‌انداز توضیح خواهم داد، یعنی این که فوتبالی که در سال 1604 پایان چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که ما باید در موضوعات مختلف جز اولین کشورها در آسیا باشیم، فوتبال ایران هم باید با این که خود افتادگی داره خودش رو به اون اهداف بزرگ برسونه و فوتبال قدرتمند در آسیا.
بله، یه نکته رو خدمت شما دوستان گرامی عرض کنم و اون این که بدون شک اگر ما در دنیا فوتبال رو به عنوان یکی از عوامل رشد در واقع تولید ناخالص ملی در کشورها میبینیم، به واسطه بهره‌گیری از اقتصاد فوتبال هست. اینکه مردم به خوبی درک کردن در نقاط مختلف دنیا، به خصوص کشورهای صاحب فوتبال، که از این ورزش میشود به شکل قابل توجهی تولید درآمد کرد و کمک کرد به توسعه اقتصاد در کشورها، رشد اقتصادی رو سبب شد و در کنارش مشاغل متعدد و متنوعی رو برای گروه‌های مختلف به وجود آورد، چیزی که در کشور ما شاید نیاز هست به اون توجه ویژه بشه. یکی از نامزدهای حاضر در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال، یعنی جناب مصطفی آجرلو، در بخش دیگر از صحبت‌های خودشون به سراغ اقتصاد و فوتبال رفتند. آقای آجرلو، خدمت شما هستیم.
ما راستش فکر میکنیم که فوتبال اونقدر ثروتمند، اینقدر دارایی داره، اینقدر گنج داره که ما کافی قوس بزنیم و اکتشاف بکنیم چه در صحنه هایی که متعلق به خود فوتباله و چه پول هایی که در فرای در واقع پیوست فوتبال هستش که میتونه فوتبال رو ثروتمند بکنه. و ما فرصت هایی که امروز داریم بیش از بدهی همون هستش. بعضی موقع ها بعضی دوستان میگن آقای آجرلو شما میدونید 500 میلیارد بدهکاری، میدونید که فوتبال ایران این گرفتاری ها رو داره، میدونید که مثلا دادگاه فلان این اتفاق میفته اونجا. میگم بله طبیعیه. اولا این که ما فوتبالی تنها نیستیم، کشور پشت ماست. همونطور که در موضوعات مختلف فوتبال کمک شده، همونطور که در صحنه‌های مختلف موضوعات مختلف بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران موضوع شده و کشور آمده تصمیم گرفته در حوزه فوتبال، طبیعیه که ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه و کانون‌ها و قدرت‌هایی که وجود دارن قرار نیست ناظر باشن ببینن که در فوتبال بسته بشه. قراره که به فوتبال کمک بکنه و فوتبال از امروز در واقع روز بهتری داشته باشه به خاطر چی؟ شاید بگید که آقا چرا پس تا الان نشده. من فکر میکنم که همه دوستان تلاششون کردن، اما این توانمندی که من فکر میکنم به عنوان کوچکترین عضو جامعه فوتبال رو به عنوان خودم خدمتگزار و خدمتکار اهالی فوتبال بدونم، این هستش که بتونم این فرصت رو ایجاد بکنم، این هماهنگی رو ایجاد بکنم و از توانمندی های نقاط قوت غیر فوتبالی و فوتبالی هم افزایی بکنم در پیشرفت فوتبال. وقتی ما میگیم مستقل یعنی این که سیاست دخالت نکنه در فوتبال، ولی ما میگیم حتما باید حمایت بکن. طبیعیه که اونجایی که میتونه سیاسیون به ما کمک بکنن بحث حمایته، و این حمایت هم باید اعتماد بکنن سیاسیون که ما اهالی فوتبال هم حتما متعلق به جمهوری اسلامی هستیم، ما هم منافع جمهوری اسلامی رو میدونیم، ما هم نقاط ضعف رو میدونیم، شما به ما اعتماد کنید که ما نسبت به فوتبال جمهوری اسلامی ایران میخوایم قدم بذاریم جلو تا فوتبال ایران بشه یک موضوع مهم کشور.
درسته. یکی از سوالهایی که از جناب آجرلو پرسیده شد راجع به شرایط کنونی فوتبال کشور هست. خیلی ها اعتقاد دارن که الان دوره مناسبی برای مدیریت در فوتبال نیست و هر کسی بیاد عملا به شکلی سرمایه سوزی اتفاق میفته. از آقای آجرلو پرسیدیم شرایط بحرانی است و چرا احساس میکنن که باید وارد این عرصه بشن؟
بعضی از دوستان میگن که آقای آجرلو چرا آمدی در این حوزه خطرناک، 500 میلیارد بدهی داره. من فکر میکنم موقعی که کشور در خطر بود و در بحران بود و وقتی کشور مورد هجوم قرار گرفته بود، مردم ایران نترسیدن، ما نترسیدیم و رفتیم دفاع کردیم. امروز روز دفاع از فوتباله و ما نه تنها نمیترسیم، بلکه با شجاعت کامل، با درس گرفتن از دورانهای سختی که پشت سر گذاشتیم، وارد میدانی میشیم که فوتبال ایران رو نه تنها بدهیاشو بدیم، بلکه این فوتبال رو ثروتمند بکنیم و در واقع دست فوتبالیا تو جیب خودشون بره، نه تو جیب دولت و مردم. مردم کارگری که ممکنه حقوقش 4-5 میلیون باشه، 6 میلیون باشه، 7 میلیون باشه. وقتی میگن که آقای آجلو مگه میشه قرارداد مثلا چند میلیاردی، من میگم بله، اگر حوزه حرفه نگاه بکنید، بله فوتبالی ها خودشون پولشون رو در بیارن، یک کس از ما سوال نمیکنه که آقا چرا مثلا فلان بازی کن اینقدر میلیارد میگیره. ما اون موقع پاسخ گوییم که دست میکنیم تو جیب کارگر، از پول کارگر برمیداریم.
خب نکته‌ای که وجود داره این هست که فوتبال حرفه‌ای در شرایط کنونی نیاز به چه امکاناتی داره؟ فوتبال حرفه‌ای در جامعه امروز ما که محدودیت‌های مالی وجود داره و مسائل مختلف موجب شده که اون کیفیتی که شاید همه انتظار داشته باشن شکل نگیره، چگونه قرار هست که امورش دنبال بشه؟ و اما پاسخ مصطفی آجرلو،
هدف و مأموریتمون کسب درآمد. کسب درآمد یه موقع هست در خود فوتبال معنا داره، یعنی خود فوتبال تولید پول میکنه، مثل مدرسه فوتبال، آکادمی فوتبال، بازیکن تبدیل میشه به یک باشگاه داخلی، تبدیل میشه به یک بازیکنی که به خارج از کشور میره. طبیعتا این خودش یک فرایند اقتصادی در حوزه خود فوتبال هستش که طبیعتا شما برزیل به عنوان یک نمونه شاخصی هستش که میتونیم به اون اشاره بکنیم. اما کجا میتونیم اقتصاد، یعنی کسب درآمد رو نشون بدیم؟ اسپانیا، اروپا، همسایه بغلیمون ترکیه، گالاتاسرای، بشکتاش، فنرباخچه، چطوری اینا تونستن پول در بیارن؟ خب وقتی که من به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال با دوستانم رفتیم ایتالیا، وقتی من رفتم انگلیس، رفتم ایرلند، رفتم به ترکیه، فوتبال دنیا رو دیدم، دیدم که اونها با آرامش دارن پول در میارن. طبیعیه که این آرامش اول باید شرایطی باشه که دولت مردان ما ایجاد بکنن، یعنی بدون دخالت سیاسی. اگر ما یه کمکی کردیم، پس بیا این کار رو بکن، اون کار رو انجام بده، این سرمربی رو بذار، نه اینا رو اجازه بدید فوتبالی انجام بدن. فوتبالی ها وقت نمیدون استقلال میگن، در اینجا میخوام بگن اجازه بدید ما خودمون تصمیم بگیریم که سرمربیمون کی باشه، در واقع این تیم چه مسیر رو بره. من فکر میکنم اونجایی که دولت باید به ما کمک بکنه حمایته، اون حمایتی که ترکیه از باشگاهاش کردش، یعنی یه وامی دار کم بهره، بعد از یه مدت هم گفت مال خودتون نمیخوام. ما همیشه داریم پول میدیم تو این 40 سال، خب یه بار یه پولی بدیم کمک بکنیم باشگاه‌ها بتونن، یه زمینی بدیم کمک بکنیم یه استودیوم ساخته بشه. طبیعیه که اینا رو کی باید انجام بده؟ بخش خصوصی. بخش خصوصی هستش کی هستش؟ همون کسانی که پول میتونن از درون اهالی فوتبال، از اقتصاد ایران، اقتصاد بیرون کسب درآمد کنن و خودشون رو پای خودشون نگه بدارن. با توجه به اینکه بدهیشون میدن، فوتبال ایران رو در سربلندی اقتصادی قرار بدن که یه موقع کسی فکر نکنه فوتبال ایران فقیره. فوتبال ایران موقع ثروت داره که دست بکنه تو جیب خودش، پولو سرمربیشو خودش بده. وقتی من میگم که ما میخوایم دستمون دراز نباشه جلوی کسی، یعنی ما نمیخوایم پول برانکو رو، پول شیفر رو و دیگران رو بگیم که آقای مثلا نوبخت یا به ما بده از اونجا بده. نه نه، ما یک کمک، اگه دولت خود به ما کمک بکنه در اونجای باید بود کمک بکنه که همه رو با هم ببینه، یعنی ملوان رو هم ببینه، نفت آبادان هم ببینه، شهر خودرو رو ببینه، همه باشگاه ها رو ببینه، صنعتی ها رو ببینه، اونجاهایی که میتونه باشگاه در واقع کسب درآمد و پول بکنه. من جملم رو طبیعیه که با دو سه دقیقه نمیتونم بحث اقتصادی رو دنبال بکنم، چون بحث اقتصادی همه کاری که من تو این 7-8-10 سالی که بعد از این که پایان نامه دکترام رو گذاشتم بر بحث ساختار ورزش و فوتبال و ساختار ورزش و بحث حرفه‌ای فوتبال رو دنبال کردم و آمدم در تراکتور سازی پول درآوردم. اون تراکتور سازی یه فرصتی هست که بعدا من بهش پرداخت خواهم پرداخت، یعنی باشگاهی که من رفتم در اونجا یک ریال به من نداد ولی 45 میلیارد پول درآوردم، با اینکه 100 میلیارد در واقع در اونجا پولی بود که در قراردادهای بعدیش بود که میتونست کسب درآمد بکنه. اگر این منجر به قهرمانی تیم تراکتور میشد و این میامد با حلقه اقتصادی گره میخورد، حتما فوتبال تراکتور سازی نقش خودش رو در فوتبال اقتصادی و فوتبال خصوصی نشان میداد. اما این تجربه نشان میده که ما میتونیم پول در بیاریم. پس طبیعی که من با برادرم آقای طاهری، با آقای افتخاری و با در واقع این سه باشگاهی که ما با هم بودیم پول در آوردیم، یاد گرفتیم چطور پول در بیاریم، نقاط کوری که وجود داشت رو رفتیم و اونجا رو محاصره کردیم و تونستیم از اونجا پول در بیاریم که نمیتونستیم. پس طبیعتا باز ما سه تا تیم بودیم. اگر همه اهالی فوتبال با هم جمع بشن، خرد جمعی جمع بشه، با هم هم افزایی داشته باشیم، سینمون رو جلو بدیم، سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما نه تنها ضعیف نیستیم، آمدیم حقمون رو بگیریم.
درود به شما شنوندگان محترم. برنامه همیشه با ورزش رو از رادیو ورزش تقدیم به حضورتون میکنیم. 18:54 دقیقه در این بخش از برنامه همراه شدیم با صحبت‌های جناب مصطفی آجرلو، یکی از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات 10 اسفند که مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمون هست. و اما در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با ایشون و ادامه صحبت‌ها. یکی از دغدغه‌های اهالی فوتبال پاسخگویی مسئولان و دست‌اندرکاران فوتبال کشور هست. این نگرانی از گذشته تا به امروز وجود داشته و البته این گله که چرا در فوتبال ما کسی در بزنگاه ها پاسخگو نیست، همه دوستان در موقعی که شرایط کاملا آرام هست پاسخ میدن، اما این شفافیت در بیان نقاط ضعف و قوت لزوما در همه اوقات رخ نمیده. اما صحبت های جناب آجرلو در همین خصوص.
طبیعیه که ما برای این نیاز به شفافیت داریم که این اتاق شیشه ما طوری باشه که همه مردم ما رو ببینن و ما رو قضاوت بکنن و ما پاسخگو باشیم و ما در واقع خودمون رو در محضر مردم، رسانه و مجمع قرار میدیم که از ما سوال کنن. ما یه حرفایی زدیم، یه برنامه‌ای دادیم، یه چشم‌اندازی دادیم برای انتخاب شدن یا برای انجام یه کاری. به شرطی من میتونم و ما میتونیم با اهالی فوتبال این مسیر رو ادامه بدیم که سوال کنید، مطالبه گر شمایید. وقتی سوال کردید، من تحت فشار بودم، رفتم به جنگ که بخوابم، کار کردم، طبیعتاً کار. این فرصتی هستش که برای فوتبالی ها باید ایجاد بشه و کسی فکر نکنه که مثلا من گفتم 500 میلیون رو رسای هیئت ها میدم، یعنی من یه ارثی به من رسیده. یا من میخوام برم یه کاری انجام بدم خلاف، میخوام یه پولی رو بیارم توضیح کنم. نه، ما قراره دست به دست هم بدیم و از فوتبال پول در بیاریم. چطور یه کارگر کار میکنه آخر ماه یا آخر روز پولشو میگیره؟ ما باید کار بکنیم تا پول در بیاریم. ما نمیتونیم فوتبال رو بدون کار و بدون تلاش بگیم یه پولی از آسمان خواهد آمد یا از زیر زمین میاد، یا یکی مثلا با یکی یه رابطه حسنه دولتی یا غیر دولتی داره و پول میخواد بیاره. نه، ما قرار نیست که کاری جز کار فوتبالی انجام بدیم. رسانه ها طبیعتا کسانی هستن که به ما کمک میکنن در شفاف سازی.
بله، یه نکترم حالا حضور دوستان گرامی عرض کنم. شما گفتگوی رادیو ورزش رو میشنوید با جناب مصطفی آجرلو، یکی از نامزدهای حاضر در مجمع انتخاباتی پیشروی فدراسیون فوتبال. یکی از دغدغه‌های اهالی فوتبال این روزها به خصوص در مسیر رسیدن به جام جهانی موضوع تیم ملی هست و از آقای آجرلو از توسعه و پیشرفت برای تیم ملی و برنامه‌ها در این زمینه هم پرسیدیم.
مردم خوب کشورم، اولویت ما در فوتبال ایران تیم ملیه. تیم ملی باید به لطف خدا و تلاش بازیکنان و کادر فنی به جام جهانی صعود کنه. پس ما اگر بخوایم فوتبال ایران رو در مسیر توسعه یافتگی ببینیم و جز مسائل مهم در بحث درآمدزایی و اقتصاد بخوایم فکر بکنیم و موضوع ما بحث اقتصاد فوتبالی باشه، حتما باید جام جهانی ما بریم. جدا از اینکه افتخارش، جدا از اینکه انگیزه های شادی و نشاط به مردم ما در واقع وارد میشه و مردم ما از این فرصت سود تیم ملی شاد خواهند بود و افتخار خواهند کرد، من در کنار این مسئله اقتصادی رو میبینم. اگر واقعا تیم ملی ما بره به انشالله به جام جهانی، ما حتما منابع مالی خیلی خوبی رو میتونیم بگیریم که یکی از اونها میتونه کمک اقتصاد فوتبال ایران باشه. پس ما در اولویت برنامه‌مون بحث صعود تیم ملی هستش و حتما این تیم ملی باید اردوی خوب، شرایط مناسب و حتما تمام تلاش کارگزاران فوتبالی منجر به همافزایی بزرگواران دولت مرد و کسانی که در دولت قرار دارن و کسانی که در حوزه‌های دیگه میتونن به ما کمک بکنن، باید به ما کمک بکنن و دعای خیر مردم سبب این بشه که ما انشالله با تلاش تیم ملی و کادر فنیمون که تیم ملی در جام جهانی صعود پیدا بکنه. پس ما اولویت برنامه‌مون در حوزه فوتبال بحث تیم ملی هستش که قطعا باید متمرکز بشیم و این فرصت طلایی رو تبدیل به حضور در جام جهانی کنیم.
انشالله که همینطور باشه. این آرزوی قلبی همه ما هست که تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی آینده هم حضور داشته باشه و البته یک حضور قدرتمند. البته نیاز هست که زمینه‌های لازمش هم فراهم بشه. موضوع دیگری که در گفتگو با آقای آجرلو مطرح شده، موضوع مبارزه با فساد و دلالی در فوتبال هست و اما برنامه‌های ایشون.
بحث دلالی، یه موقع هستش که نه، یه ایجنت، یه کسی که مسئولیت داره، یه کسی که داره کار انجام میده، چه اشکال داره؟ ولی این که من مدیر، چون میگن که آقای آجرلو او بازی کنه میگه 14-15-17-18 میلیارد، اون مربی میگیره 25 میلیارد، من چرا باید بگیرم 10 میلیون؟ خب منم کار زیر میز یه کاری انجام میدم. پس طبیعی که اینجا دلالی ها در نقل و انتقال ها موضوع پیدا میشه. ما باید پول مدیر باشگاه رو خوب بدیم، در شأنش بدیم، دستش رو کوتاه کنیم از کارهای خلاف. و موضوع بعدی بحث شرط بندی. خب واقعا زیبنده نیست کشور ما وارد فضای شرط بندی بشه. ما قوانینی داریم در فیفا و در کنفدراسیون آسیا که مواظبت میکنن، نظارت میکنن. یه شرکت هایی در واقع طرف قرارداد هستن که بررسی میکنن، نظارت میکنن.